معاصر المؤمنين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعداء المكرمين الآن إلى لقاء يوم. کلام ما منتهی شد به اینجا که مباحث مربوط به قطع از مسائل علم اصول خارج است و بحث از این مباحث در علم اصول به لحاظ ارتباطی که این مباحث با اصول دارد می باشد، نه به عنوان که مسئله اصولی است، ولی در جهتی این که از مسائل علم اصول نیست، بیانی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم که این بیان نسبت به بیانات دیگران از جاتو برحال کاملیت بیشتری برخوردار بود که دیگه بر نمیگردیم. مطلب دیگری که صاحب کفایه وارد بحث از اون شده اند این است که مباحث مربوط به قطع را اولا تقسیم می کنند به اقسامی، بعد وارد اون بحث می شود. ظاهرا اولین نفری که این تقسیم را مطرح کرده است مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که ایشان همون عبارت معروف در رسائلشان که می فرماین ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فتارتا یحصل له القطع بالحکم و مرتا اوان و اخرى الشرط. یک مقداری تلخیص کردیم عبارت ایشان، این حاصل تقسیم ایشان است که تسلیس فرمودن اقسام را که مکلف ملتفت به حکم شرعی یا قطع برای او حاصل می شود یا حالت اون است یا اینکه متساوی طرفین هست، که شک در اینجا به معنی همون تساوی طرفه. خب بحثایی در رسائل شده است که چرا قید التفات آمده است، مراد از این مکلف چیست و اون حکم آیا اهم از حکم ظاهری یا حکم باطنی، حکم واقعی. مباحث زیادی در اینجا مطرح است، ولیکن عمدتاً این است که ما زیاد دیگه در اون مباحث نباید معطل بشیم، چون اونا دیگه در طور رسائل هست، اونجا باید تحقیق بحثش کنیم. ولی بعضی از مطالب که مربوط به ما نحنفی می شود که مرحوم شیخ رضوان الله وارد اون شده اند را عرض خواهیم. بر این تقسیمی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند اشکالاتی شده است. یکی از ایراداتی که بر این تقسیم شده است اشکالی که صاحب کفایه بر ایشان کرده است. حاصل اشکال ایشان این است که می‌فرمایند این تقسیم ایشان به سه قسم صحیح نیست، بلکه باید تقسیم را به دو قسم تقسیم کنیم، یکی علم و یکی عدم علم. مکلف از التفت الى حکم شرعی یا علم به حکم پیدا می کند یا علم به حکم ندارد. ون و شک را دوتا نباید حساب بکنید، بلکه اینها با هم تداخل دارند که فرمودن تداخل اسباب هست. حالا این تداخل دو جور معنا شده است. یک معنای ظاهری است که از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان این جور معنا کردند. یک معنای دیگری است که مرحوم آزیای عراقی راجع به تداخل اسباب بیان فرموده اند. اول حالا توضیح میدیم، دو معنا برای تداخل اسباب شده است. یک معنا معنایی است که مرحوم آقای بروجردی و جمعی از بزرگان این معنا رو بیان کرده اند. معنای دوم تداخل اسباب در اینجا تداخل مصداقی است که این را مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه دارند. علی حال تداخل منشأ شده است که بگن آقا تقسیم به سه قسم درست نیست، باید تقسیم به دو قسم کنیم. اما بیان اول برای تداخل، تداخل به حسب مورد هست، به این نحو که مکلف گاهی از اوقات است که شک در حکم پیدا میکند، ولیکن در همین ظرف شک دلیل معتبری قائم میشود که به واسطه وجود این دلیل معتبر سراغ اصل عملی ما نمیریم. در این مورد که مورد شک هست علل قاعده باید سراغ اصل عملی بریم، ولی که در این مورد چون دلیل معتبر موجود قائم شده است، به واسطه وجود اون دلیل معتبر ما به ضابط شک عمل نمی کنیم. خب در اینجا به حسب مورد که مورد شک هست ون آمده از حاکم شده در این میدان، و بالعکس گاهی از اوقات است ممکن است در یک موردی شخص ظن به حکم داشته باشد ولی ظن غیر معتبر. در این مورد معامله می شود با این ظن غیر معتبر، معامله شک، و رضا باید در اینجا سراغ اصل عملی بریم. با اینکه در این مورد مورد شک است، مورد ظن است، نباید اصل جاری بشود، ولی معامله کرده اند با این ظن غیر معتبر به نحو معامله شک. پس تداخل کرد در اینجا ظن و شک با یک دیگر، یعنی در بعض از موارد در مورد شک معامله ظن می شود و در برخی از موارد بالعکس در مورد ظن معامله شک می شود، یعنی اصل میان در مورد وجود ظن عمل می کنند، جاری می کنند. و ممکن است تداخل به حسب مورد نباشد بلکه به حسب خود شخص باشد، که همون مکلف ما اینجا به حسب مورد بود، ولی که به حسب خود شخص، یعنی وصف ظن و وصف شک. کسی که شاک در موردی است وصف شک در حق او محقق شده است، یعنی متساوی طرفین است، ولی ممکن است در همین ظرف شک در برخی از موارد معامله شک نشود. فرض اگر دلیلی قائم شد در اون مورد با اینکه وصف شک در نفس، چون این حالت شک و ون و علم سه حالتی است نفسانی برای شخص مکلف هست، اما شارع در مورد خاصی در اونجا معامله بکند با این شک، معامله ون را به ون معتبر، یا شخصی که وان هست به ظن غیر معتبر معامله بکند با او به نحو معامله شاک، که ما شک و وان را به اعتبار نفس مکلف در نظر بگیریم نه به لحاظ مورده که در اونجا شک یا وان واقع شده است. علی حاله به لحاظ این تداخل فرمودن تسلیس اقسام صحیح نیست، بلکه باید ما اقسام را به دو قسم تقسیم کنیم، یا تعبیر بکنیم بیا به این نحو بگیم که مکلف ملتفت یا علم به حکم دارد یا علم به حکم ندارد. علم به حکم نداشتن هم ظن را شامل می‌شود هم شک. یک اشکال. اشکال دومی که در اینجا شده است، گفتند که شما این سه قسمی که درست کردید مگر نمی‌خواید این اقسام را به لحاظ احکام شرعیه بیان کنید؟ باید هر قسمی موضوعیت برای حکم شرعی داشته باشد تا شما این به اصطلاح اقسام رو بیان کنید، و حالا که ما میبینیم بعضی از این اقسام موضوعیت برای حکم شرعی ندارد و اون عبارت است از شک. شک موضوع برای حکم شرعی به عنوان شک نیست که موضوع خود نفس شک قرار گرفته باشد، موضوع در مواردی که آمده است مطلق عدم علم است. ما با توجه به موارد وارده در شریعت باید اقسام را بیان بکنیم، نه به حسب اونچه که به اصطلاح با قطع نظر از احکام شرعی. ما با قطع نظر از احکام نسبت به هر چیزی که در نظر بگیریم این حالات ثلاث، بلکه بیشتر از این حالات ثلاثه می شود گفت محقق میشه در نفس انسان. یک مرتبه علم است، تارتا ون است، ثالثتا شک است، رابعتا وهم است، اختصاص ندارد فقط به این سه قسم. پس ما چه موضوع چه حکم با قطع نظر از اون چه که واقع هست و وارد است در شریعت و به عنوان اینکه اون این صفات رو موضوع حکم قرار دادن اگه در نظر بگیریم، نه اقسام به سه قسم است بلکه بیشتر از سه قسم می شود. ولی اگر این تقسیم با توجه به مواردی که در شرع واقع شده است و احکام وارده در شریعت باشد، اگه با توجه به این باشد، اقسام به سه قسم نیست. چرا؟ چون مواردی که موضوع حکم شک به معنای تساوی طرفین، نه شک به معنای عدم العلم، گاهی از اوقات شک تعبیر می شود و مسامحتن مراد عدم علم است، نه، شک به معنای تساوی طرفین به این معنا در مقابل ظن و علم، به این معنا کجا در فقه موضوع قرار گرفته است برای حکم شرعی؟ چون این جور است، پس بنابراین ما باید یک جوری تقسیم رو بیان کنیم که این تقسیم مطابقت با واقع داشته باشد. اون چه که وجود دارد در خارج اینه که ما در بعض موارد می‌بینیم علم موضوع برای حکم قرار گرفته است و در بسیاری از موارد می‌بینیم که مطلق عدم علم موضوع قرار گرفته است. حالا از این عدم علم گاهی تعبیر به شک هم شده است، ولذا در اون موارد خاصه تصریح می‌کنند که مراد از شک مطلق عدم علم است، نه شک اصطلاحی در مقابل و نه علم. این اشکال دوم. اشکال سومی هم کردن به این تقسیم که در اینجا باز این اشکال سوم ناظر است به تداخل ولی نسبت به بعضی از موارد، و اون اینه که در مباحث مربوط به ون این بحث میاد که آیا زنی که مثلا عهد شده است موضوع در حکم خصوص زن شخصی است یا اعم است از زن نوعی و زن شخصی. در بسیاری از موارد است که میزان را زن نوعی دانستن. در موارد ون نوعی آیا ون نوعی با شک شخصی در مورد خاص قابل جمع هست یا نیست؟ واضح است که قابل جمع است، چون اگر میزان ون نوعی شد یعنی 70%، 80%، 90% مردم چی ون به حکم پیدا میکنن. پس اون چند نفری هم که به هر حال در شک مونده اند و برای اونها ون حاصل نشده است، چون میزان ون نوعی است، این ون در حق اونها هم معتبر است با اینکه شک دارن بالفعل. پس ون نوعی قابل جمع است با شک، و در این خصوص این مورد تداخل شد بین شک و ون به این معنا که شک محکوم شد به حکم ون. پس تقسیم شما به سه قسم در این موارد در مورد ون نوعی قابل انتباه نیست، که البته عرض کردم اینم تداخل است ولی در خصوص ون نوعی، که این اشکال سوم رو میتونیم برگردانیم باز به اشکال اول. علی حاله به این بیانات ثلاثه‌ای که عرض شد، تقسیم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مورد اشکال واقع شده است که تقسیم به سه قسم نباید کرد، لحاظا از این عدول کردن. ما چون اینا زیاد ثمره عملی ندارن، فقهایی که بحثا رو به هر حال دقت کردن در کفایی اینها در اینجا هم داریم که اینا ثمره عملی نداره، لذا ما خیلی معطل نمیشیم. گرچه بعضی از بزرگان در اینجا خیلی بحث را مبسوط بیان کردن، ولی فکر کنم اینجا جای زیاد معطل شدن نیست. علی حال مقداری که لازم است و فرمایشات مرحوم حاشیه عمدتاً چون مد نظر هست باید عرض بشه، ما سعی کردیم که بعضی از مطالب رو خیلی به صورت فهرستی و اجمالی وارد بشیم. علی حال این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این بیانات ثلاثه‌ای که عرضت مورد اشکال واقع شده است. و اما تقسیم دوم که تقسیم صاحب کفایه رضوان الله علیه، ایشان تقسیم رو به دو قسم تقسیم کرده اند. ایشان فرمودن عبارت چون اینه: ان المکلفه اذا التفت الى حکم فعلی واهری او واقعی فاما ان یحصل له القطع او لا یحصل، و ثانی موضوع لحکم العقل من اتباع وان لو تم دلیل الانسداد على الحکومه او الرجوع الى الاصول العملیه من البراءه والاشتغال والتخییر. ما همین مقدار از عبارت شما مد نظر ما هست. واضح است که مکلفی که التفات به حکم داشته باشد، این مکلف یا قطع برای او حاصل است یا قطع حاصل نیست. در فرض دوم میفهمن یا انسدادی هست شخص یا قائل به انفتاح باب علم. اگر انسدادی باشد در این صورت باید تبعیت از وند بکند بناءً علی حکومه، یا رجوع به اصول عملیه میشود از قبیل براءت و اشتغال یا تخلیل، در صورتی که قائل به انسداد ما نباشیم یا قائل به حکومت نباشیم. در فرض عدم حکومت باید رجوع کنیم به اصول عملیه. علی ای حاله در این عبارت صاحب کفایه چند چیز باید بحث قرار بگیرد. البته باز ما اون ابحاثی که مربوط می شود رو زیاد بیان میکنیم، این خیلی نمیدیم. مثلا در همون بحث قید التفات وجوه ذکر شده است، رد کرده، نقل و برا نقض و ابرام های زیادی شده. شما اگر خواسته باشید مراجعه بفرمایید به کلماتی از جمله محاضرات مرحوم خویی زیاد وارد این بحث شده است، ولی من فکر میکنم خیلی در این مباحث وارد شدن ضرورتی نداشته باشد. عمدتاً چند تا کلمه باید بحث بشه. یکی از اون کلمات عنوان مکلفی است که در اینجا آمده است، هم در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود و هم در عبارت صاحب کفایه. ایشان هم تعبیر دارن ان المکلف اذا التفت، شیخ رضوان الله علیه هم عین همین عبارت ان المکلف اذا التفت. این مکلف مراد کیست؟ آیا مراد از مکلف خصوص مجتهد است یا اعم است از مجتهد و مقلد؟ دو قوله در اینجا، ادعی قائلن که مراد از مکلف اعم است از مجتهد و مقلد، و برخی از جمله صاحب کفایه قائل است به این که مکلف در اینجا خصوص مجتهد است. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه ابتداعا فرمایش صاحب کفایه رو توجیه میکنن، ولی معالا خودشان اختیار میکنن به این که مراد از مکلف باید اعم باشد. خوب دقت کنین ها. حالا ما در اینجا چند چیز باید بحث بکنیم. اولا اینکه اونایی که گفتن مراد از اعم هست، مراد از مکلف اعم است، به چه دلیل؟ جمعی که قائلن که خصوص مجتهد است به چه دلیل؟ و اما اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه اختیار فرمودن اولا این است که باید اعم بدانیم به چه جهت، این جهات ثلاثه باید روشن شود. اونایی که فرمودن مراد از این مکلف عام هست، عمدتاً این است که احکامی که در شریعت وارد شده است آیا اختصاص دارد به مجتهد یا عام است از مجتهد و مقلد، فرق نمی کند. در تمام این احکام حتی همون اصول عملیه، اینها در حق مجتهد و مقلد هر دو جاری است. از یک تعبیری دارن که مجتهد از نظر به اصطلاح خطابات وارد مخاطب مجتهد است، ولی بعد از آنی که استنباط و حکم شد مجتهد و مقلد همه در حد سوا قرار دارن نسبت به عمل کردن بین احکام. پس چون احکام مشترک است بین مجتهد و مقلد، ما نمیتوانیم تخصیص بدیم این احکام را به مجتهد. پس مکلف در اینجا باید اعم از مجتهد و مقلد باشد. در این بیان اشکال شده است و بعد اینها توجیه کردن، اینم عرض بکنیم، توجیه کردن که چرا حالا ما میگیم اعم، با اینکه در مورد احکام وارده در شریعت بسیاری از اونها اصلا شأن مقلد نیست و مقلد اجنبی است از اونها. مثلا خطاباتی که وارد شده است در باب اخبار علاجیه در مقام تعارض بین روایات، آیا مقلد اصلا در اونجا می شود مخاطب باشد؟ اذا جاءت الخبران و امثال ذلک از روایاتی که در مقام علاج در بین متعارضین وارد شده است میشه مخاطب اعم از مجتهد و مقلد باشد؟ اصلا این گفتنی نیست که مقلد چه سر در میارد از تعارض تا بخواد علاج متعارضین بکند. متعارض نمیفهمد که بخواد علاج کند. با توجهی به این قبیل از روایات که در مقام استنباط مکلف توجه و مواجه با اونهاست، لذا فرمودن ما نمیتونیم بگیم. اینجا را آمدن توجیه کردن. یا در مثلا فرض کنیم باب اصول عملیه که مجتهد میخواد اعتبار اصل عملی رو ثابت بکند بعد اجرای اصل عملی بکند، اینجا مقلد چیکاره است؟ او که قدرت این معانی رو ندارد. گفتن در این موارد مجتهد نیابتن عن المقلد وارد عمل میشود. مجتهد وقتی در اخبار علاجی وارد علاج میشود، هم به عنوان خودش در حقیقت که مکلف است دارد علاج را انجام میدهد و هم نیابت از مقلدینش دارد، کما این که استنباطی که میکند را هم میتونن این طرف رو بعضی تصریح دادن، گفتن در استنباط هم به عنوان خودش میشود بالاصاله و نسبت به مقلدینش میشود به نیابه، چون استنباط واجب کفایی است. اگر من به الکفایی اقدام کردن از بقیه ساقط است. این شخص که وارد می شود نسبت به خودش بلعصاله، نسبت به مقلدین به نیابه، اینجور ادعا کرده. ولیکن واضح است که این حرف قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این شما برای تعمیم صرف اشتراک مقلد و مجتهد در ما حصل از استنباط اجتهاد و نتیجه استنباط اجتهاد که رسیدن به حکم شرعی است، اشتراک این دو موجب نمی شود که بگیم پس بنابراین هر دوی اینها مخاطب به این خطابات و و به اصطلاح مخاطب به این خطابات وارده در شرع باشند. از اولا و اما مسئله نیابتی که در توجیه این که اونها مشترکن با مجتهد در این خطابات ذکر کردین از مسئله نیابت، این حرف اصلا گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر این که کدوم مجتهد است که در مقام استنباط قصد نیابت کرده باشد؟ اصلا از مسئله نیابت غافل است تا چه برسد به این که بخواد قصد نیابت کرده باشد. پس مسئله این که ما بگیم مجتهد عنوان نیابت از مقلدین را دارد و نسبت به خودش بالاصال است، نسبت به مقلدین به نیابه است، این حرف هم قابل قبول نیست. لذا باید بگیم اون کسانی که این قول را، این مکلف را تخصیص زدن به مجتهد ابتداعا تقویت می شود، ولی کن ببینیم به چه دلیل، چون وجه اختصاص به مجتهد فرق دارد. بیانی صاحب کفایه دارند و من تبعشان، ولی بیانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که بیان ایشان فرق دارد با کلام صاحب کفایه. این فرق رو دقت بکنید. در ابتداء امر تقویت میکنن مراد صاحب کفایه را، ولی نه به بیان ایشان، به بیان آخری. ولی وجه مختار خودشان چیزی دیگری است که در ضمن یک سطر در آخر این بحث بیان کرده اند. لذا دقت بکنید، مختار مرحوم شیخ این بیان نیست، ولی به نظر بدوی ممکن است توهمی بشود که ایشان مرادشان همینه. خوب التفات بکنید که چی عرض بکنم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این که این حکم، این مکلف باید خصوص مجتهد باشد، در تقریب فرمایش صاحب کفایه بیانی دارن که این بیان غیر از بیان صاحب کفایه است. بیان ایشان این است که اول بیان صاحب کفایه را عرض بکنیم بعد فرمایش ایشان. صاحب کفایه این چنین فرمودن، علت این که ما میگیم مکلف باید خصوص مجتهد باشد این است که فحص از معارض، ترجیح در بین متعارضه، بحث از ادله که با وجود او نوبت به اصل نمی رسد، تمام اینها از اموری است که شأن مجتهد است و مقلد از این امور اجنبی و بیگانه است کلا. این بیان ایشان است. مرحوم شیخ این بیان رو کافی نمی دانن. حالا جهت این که این بیان رو کافی نمی دانن عرض می کنیم. ایشان می فرماین احکام ظاهریه موضوعاتی دارن، موضوع اونها عمدتاً این است که در ظرف عدم علم به دلیل، در ظرفی که علم به دلیل ما نداریم، علم و علمی به روی ما مسدود باشد و نه به حکم شرعی علم پیدا کردیم و نه وهم معتبر پیدا کردیم. موضوع احکام ظاهریه عبارت است از جهل به حکم علمن و علمیان. این موضوع در حق کی صادق است؟ بحث فحص رو کار نداریم مثلا، چون مسئله فحص از معارض و امثال ذلک در مرتبه متأخره است مرتبه موضوع احکام ظاهری است. لذا اگر ما بخوایم به سبک برهانی وارد بشیم، بحث از مانع موقعی مطرح می شود که ما مقتضی را چی تمام بدانیم. صاحب کفایه اینجا دیگه جواب اشکال بر بیان صاحب کفایه روشن می شود. صاحب کفایه آمدن سراغ مانع است. شمول عنوان مکلف نسبت به مقلد را بیان کردن، ولی مرحوم عاشق رفتن در همون مرحله اقتضا. با وجود خلل در مرتبه اقتضا نوبت به مرحله مانع نمیرسد. ما اول ببینیم اصلا این معنا که حکم احکام ظاهریه که باب واسعی در فقه دارد و غالب موارد حکم ظاهری است، اگر مساوی بیشتر نباشد در حد اقل باید بگیم مساوی است. موضوعات احکام ظاهری اصلا شأنیت این را دارد که شامل غیر مجتهد بشود؟ این معنا را شأنیت ندارد، چون اصلا غیر مجتهد حکم ظاهری معنا ندارد برای او. دقت کردین؟ پس بنابراین اگر اقتضاء شمول مکلف در مورد احکام ظاهری نسبت به غیر مجتهد نیست، ما چرا بدیم سراغ این که بگیم اون قدرت بر فحص از معارض ندارد یا بحث از ادله و امثال ذلک؟ اون میشود عنوان مانع. لذا با عدم تحقق اقتضا نسبت به غیر مجتهد سراغ مانع رفتن جایی ندارد. لذا شما فرض کنید اگر یک شیء تحقق پیدا نکرد، مثلا فرض کن حرارت نسبت به آب، حرارت آب، آب گرم نشد، بگیم آقا به خاطر اینکه آتش اونجا بود و اینجا مثلا وضع و مهازات خاص نداشت، با اینکه اصلا آتش نیست، مبدا حرارتی نیست، این حرف اصلا درسته اینجور صحبت کردن؟ این غلطه. برای خاطر این وقتی که اصلا مقتضی برای حرارت وجود ندارد، شما نباید بگین آقا مانع از وصول حرارت به این ما وجود دارد. وقتی مقتضی نیست باید بگین آب گرم نشده. چرا؟ چون مبدا حرارتی وجود ندارد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید باید بگیم عنوان مکلف شامل مقلد نمی شود. چرا؟ چون اقتضا برای چنین شمولی نیست. این مرحله رو شما درست نکرده، هنوز اقتضا محقق نشده، میرین سراغ مانع. لذا وجه بیان مرحوم شیخ سرش این است که عرض کردیم، ولی ایشون تعبیر به عنوان مقتضی و مانع نکردن، خواستیم روشن بشه اینجوری عرض کردیم. پس بنابراین این اقتضا در حق غیر مجتهد محقق نیست. لذا تعبیر می‌فرمایم که مثلا تعبیر میشه اذا جاء النبع یا جاء الحدیثان و امثال ذلک، اینها شأنیت و اقتضایش فقط نسبت به مجتهد است، نسبت به مقلد چنین اقتضایی را ندارد. اگر ندارد چگونه بگیم شامل می‌شود هر دو را؟ بحث نیابت هم یک بحث، یک معنای صحیحی نیست، چون عرض کردیم نیابت در فرضی است که منوب عن به قصد نیابت کار را انجام بدهد، ولی که ابدا مجتهد در مقام اعمال استنباط و قواعد مقرره در مقام استنباط قصد نیابت را ندارد و کاری به نیابت ندارد. ولیکن یک جهت وجود دارد که ما از راه آخری میتوانیم اون چرا که در باره تنزیل، در باره این که حکم مستنبط مجتهد در حق مجتهد و مقلد هر دو جاریست را بهش یک سرصورت علمی بدیم. گرچه عمدتاً آمدن از باب نیابت این مطلب را خواستن درست کنن. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک بیان دیگری دارن غیر از مسئله نیابت، چون نیابت اشکالش همینه که باید منوبونن عمل را به قصد و عنوان نیابت انجام بدن، ولی اینجا اصلا چنین قصدی نیست، بلکه شخص مستنبط در مقام استنباط اصلا کاری به این معنا به مقلد ندارد و غافل از مقلد است، فکیفه به این که عنوان نیابت از او رو داشته باشد. ولی یک راه دیگری وجود دارد، گرچه نتیجه این نیست که بگیم مکلف مشترک بشود بین مقلد و مجتهد، نمیخوان اینو بیان کنند، میخوان بگن اگر ما بخواهیم سر و صورتی بدیم به این کلامی که بزرگان در این مقام گفتند که مسئله شمول مکلف نسبت به مقلد و مجتهد هر دو بشود را از باب نیابت خواستن درست بکنند، این راه درست نیست، ولی از راه دیگری میتوانستن وارد بشن، و اون اینه که ایشان میفرمایند مستفاد از ادله افتا و استفتا، چون عرض کردیم افتا واجب کفایی است، استفتا هم یک امر فطری است، علاوه بر این که وجود دارد یک امر فطری است. روایاتی که وارد شده است که شخص رو میارن در قیامت ازش سوال میکنن که چرا عمل نکردی، میگه ندانستم، بعد اعتاب میشود که چرا نرفتی یاد بگیری. خب حالا یا هم اجتهادین یا هم تقلیدین، اینم یک وجهیه دیگه. برحال حالا نمیخوام وارد اون ادله بشم، از مجموعه ادلهی که در باب افتا و استفتا وارد میشود این است که مجتهد تنزیل می شود منزله مقلد، نه تنزیل مقلد منزله مجتهد، مجتهد تنزیل می شود منزله مقلد بعد از اینکه استنباط و حکم کرد. و نتیجه این تنزیل این است که یکی از اون کسانی که واجب است به اون حکمی را که استنباط کرده است عمل بکند خود همون مجتهد خواهد بود. بعد از اجتهاد به اون نتیجه‌ای که رسیده است، اون نتیجه و اون چه که نتیجه اجتهاد او بوده است هم در حق خود او لازم الاتباع است، هم در حق مقلدین او. از اینجا ما می توانیم بگیم حکمی که استنباط شده است به عنوان حکم شرعی مشترک است در او مجتهد و مقلد با هم، این راه وجود دارد. ولی عرض کردم این نتیجهش این نیست که پس بنابراین مکلفی که در عبارت شیخ یا صاحب کفایی آمده است مراد اعم از مقلد و مجتهد هر دو باشد، این باز نتیجهش این نیست. لذا می‌فرمایند مخاطب به این خطابات وارده در ابواب مختلف مجتهد است عنوانن، ولی مقلد مخاطب است لبن، و این مقلد عنوانی است عام شامل مجتهد و مقلد هر دو می شود مقلد در اینجا. برعکس یعنی مقلد در اینجا عبارت اخرای همون مکلف به معنای عام است که مجتهد و مقلد هر دو را فرا می گیرد. پس خطابات وارده ابتداعا مجتهد را شامل می شود، ولی بعد از ملاحظه ادله باب افتا و استفتا که معالش به این است که حکم مستنبط حکم مشترک بین مقلد و مجتهد هر دو هست، نتیجتا مجتهد تنزیل می شود منزله مقلد در وجوب اتباع از این حکم و در وجوب عمل کردن به اون حکم. لذا بعد از اینکه استنباط حاصل شد مجتهدم یجب علیه عمل به این حکمی که استنباط کرده است، که ما که بر مقلدینش هم واجب است.
این آقا از یک جهت مشترده، از اون جهت که مشترده از جهت میگه مقلد خب باید عمل کنه به این غیر از اینه که مقلدش هم همین بشه. این دوتا
نه مقلد این نیست، مجتهد مقلد است، تنزیل مجتهد مقلد در مقام عمل. در مقام عمل مجتهد هم باید عمل بکند به این حکمی که استنباط کرده است، مقلد هم باید عمل بکند. خب حالا این تنزیل خوبه که ما توسعه بدیم در عنوان مکلف، یعنی اگر ما میخواییم عنوان مکلف رو بحث در چی آقا ترتیب بحث عرض بکنیم، بحث در اینه که عنوان مکلف را بعضی خواستن توسعه بدن، بگن اهم از مجتهد و مقلد. در مقام توسعه از باب نیابت وارد شدن، گفتن مجتهد بالاصاله مکلف است در این باب و مقلد به نیابه مکلف است. پس مکلف اهم شده از مجتهد و مقلد. اشکالش واضح است که عرض کرد مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای تعمیم و توسعه که عنوان مکلف شامل مقلد و مجتهد هر دو بشود، بفرمایید این کار را نکنید که بگیم که مجتهد بالاصاله استنباط میکند و به نیابه از مقلدین، بلکه چیزی که وجود دارد با توجه به ادله افتا و استفتا عکس این هست، ولی نتیجه عکس هم باز تعمیم میشود. عرض بکنم دقت بفرمایید، نتیجه عکس تعمیمه، ولی نه تعمیمه در مکلف در ما نحنفی. تعمیم در مکلف در ما نحنفی نیست، برای خاطر اینکه مکلف در ما نحنفی خطابی که وارد شده است شامل حال مقلد نمی شود. این خطابات شامل حال مقلد نمی شود. ولی اگر بخواهید تعمیم بگید، اینجوری بگید نتیجه استنباطی که کرده است با توجه به ادله باب افتا و استفتا این است که مجتهد هم مانند سایر مقلدین در التزام عمل به این نتیجه در این جهت مساویان و علی سبیان در ردیف اوناست و در اداد اونا قرار میگیرد. کما این که مجتهد دیگه بالاتر از امام معصوم سلام الله علیه که نیست. امام معصوم سلام الله علیه حکمی رو که بیان میفرماین آیا خودشون عمل میکنن یا نه؟ خودشون هم یکی از کسانی هستند که عمل به احکام میکنن دیگه، مثل سایر افراد، مثل بقیه رعیت، همه عمل میکنن به اون چی، چون به عنوان قانون الهی است. لذا گرچه اونها بیان کننده احکام الهی هستند، اما در عمل به اون احکام خودشان و سایر اشخاص علسویان همه باید به اون احکام عمل بکنن. پس در اینجا هم مجتهد گرچه استنباط میکند، در مقام استنباط مقلد در این دائره نیست و در این حریم راه ندارد، اما بعد از آنی که استنباط حاصل شد، ما حاصل استنباط هم در حق مقلد جاری است و هم در حق مجتهد. پس تنزیل می شود در اینجا مجتهد منزله مقلد در چه جهت؟ در لزوم عمل کردن به اون چرا که استنباط کرده است. این راه وجود دارد، ولی آیا نتیجه این است که ما مکلفی که در اینجا مورد خطاب واقع شده است در باب تعارض و امثال ذلک از ابوابی که شأن فقط مجتهد است و مقلد در اینجا اجنبی است، آیا موجب تعمیم این میشود؟ میفهمم نه. چرا؟ چون غیر از این فرق است بین این که اون مخاطب به خطاب باشد یا این که به حسب واقع بعد از استنباط در مقام نتیجه مشترک باشد. اشتراک در نتیجه مستلزم این نیست که در مرتبه استنباط هم هر دو با هم شریک هم باشند. در مقام استنباط فقط مجتهد است میداندار، اما در نتیجه مقلد و مجتهد هر دو در ردیف همند. کما اینکه امام معصوم سلام الله علیه بیان و حکم الهی رو میفرماید بدون بحث استنباط از ناحیه ظاهر، بلکه به قلب مطهرشان وارد میشود و بیان میکنند، اما بعد از آنی که بیان فرمودند برای خودشان و دیگران همه علی السبیل هم باید عمل بکنند.
نه
اونجا اصلا ببینید این بحث ازا جا اکل خبر آخذ یا انظر الی رجل نظر فی حلال و حرام رو این ادله نگاه کن، اصلا از اول موضوعا شامل حال مقلد نمیشه و عامی شامل نمیشه. بله اقتضا در حق اونا نیست دیگه، چون اگه اقتضا نیست دیگه بس تخصیص نیست، تخصیص هم با خارجن. نتیجتاً آقا حالا اشتراک بین مجتهد و مقلد از باب نیابت که معنا نداشت، از این باب تنزیل معنای خوبی است، ولی نتیجه تنزیل این نیست که بنابراین پس با این مکلف شامل حال مقلد و مجتهد هر دو بشود.
اینجا مکلف رو به نظر میاد خطش خط قضیه حلقیه و قضیه خارجی باشه.
نه چطور؟
مکلف رو بگونی معنی کردن که ناظر به یک قضیه خارجی هست، یک طرفش مقلد هست و یک طرفش مجتهد. اما این مهم این مکلف کسی که در او تکلیف نهاده شده. حالا این قضیه به صورت قضیه حقیقی باشه، یک مصداقش از اون روزشون مجتهد میشه، هیچ مشکلی هم به اون معنی مقلد هم نداره.
واضح است که اینا به عنوان غذای حقیقی هست، کاری ما به این نداریم که در ذهن باشد اصلا، ولی کن حرف در اینه که این نحوه خطاب اقتضای شمول مقلد رو داره یا نداره؟
نداره
دیگه، واضحه. این دو چهارتا هست دیگه. پس بنابراین این گونه از خطاب از ابتدا اقتضا، این تعبیر اقتضا رو آوردن خیلی مطلب واضح میشه، اقتضای شمول مقلد رو نداره. اگه این اقتضا رو نداره، ما بس چی جوری بخوایم مقلد رو داخل کنیم؟ اقتضایش نیست. لذا اینا که دنبال مانع میگردن، میگه اینجا به حیث و بیس میفتن، تنوع مقتضی رو تام میدانن. نه، از اول اصلا اقتضای شمول رو نداره. اینه دیگه، برای اقتضای شمول نیست دیگه. وقتی اقتضای شمول نیست، چجوری ما هی بخوایم دنبال این بگردیم که مانع دارد یا ندارد؟ آقای مقتضی برای شمول نسبت به مقلد وجود نداره، چجوری ما بخوایم مقلد رو داخل کنیم؟ حالا گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه معالن بعد از این که بیان مرحوم صاحب کفایه رو، نه به دلیلی که صاحب کفایه بیان کرد، پس خلاصه این شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از بیان فرمایش صاحب کفایه که تخصیص میزنن مکلف را به خصوص مجتهد، که کثیری از اصولین همینجور قائل شدن به این که مکلف در اینجا مراد خصوص مجتهد است، ولی نه به دلیلی که صاحب کفایه تخصیص داده است مکلف را به خصوص مجتهد، بلکه به این بیانی که عرض شد که این خطابات اقتضاءً شامل حال مقلد نمیشوند، نه اینکه مانع از شمول داریم، چون اگر بحث مانع از شمول بشود یا بحث باب نیابت مطرح میشه که البته اون مردود است، یا مسئله تنزیل. ولی این تنزیل برای اینکه هر دو را در یک عنوان قرار بدیم خوبه. حالا یا نیابت مجتهد از مقلد اونجور باشد، یا تنزیل مجتهد منزلت المقلد در مقام عمل، ولی مرتبه عمل بعد از استنباط دیگه، استنباط کارش تمام شده، خلاص شده. اگه در اون مرحله راه نده، حتی بیان اخیر ایشان که فهمه خطاباً مختص مجتهد است، ولی در مقام عمل مشترک است مجتهد و مقلد با هم، میگه مرحله عمل مرحله بعد از فراغ از استنباط است. مرحله بعد از فراغ از استنباط که مقلد و مجتهد در عرض همان و همه واجب است عمل بکنند، این چه ربطی دارد به این جایی که الان مخاطب شدن به خطابی این که اذا جاء اکل خبران مثلا؟ اینجا هنوز به مرحله عمل نرسیدن، اینجا در مقام استنباط قرار دارن. پس بنابراین در مرحله‌ای که این خطابات وجود دارد و باید به این خطابات التفات و توجه بشود، در این مرحله این گونه از خطابات اجنبی از مقلد میشن به لحاظ عدم شأنیت این گونه از خطابات با مقلد، با عامی مراد مقلد یعنی عامی، کسی که شأنیت به سر صلاحیت استنباط رو نداره. صلی الله علی محمد. اصلا در این مرحله اصلا تنزیل در مرحله یه جنهای جهدی یعنی در رواقی میشود به مرمارشقی این